بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با عرض بهترین سلام ها تقدیم شما مردم عزیز. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. امیدوارم حالتون خوب باشه و لبتون خندون، عیدتون هم مبارک باشه، میلاد با سعادت مولا الموحدین امام علی علیه السلام. انشاءالله که در این لحظات پر از معنویت باشه، اوقاتتون پر از احساس قشنگ باشه و روز پدر رو به همه پدرای عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله که قدردان زحماتشون باشیم. در شامگاه یک شنبه دیگر و برنامه فائزون زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت مستقیم در خدمت شما دوستان عزیز هستیم تا در این اوقات زیبا و پر برکت از مولا علی علیه السلام بگوییم و بشنویم با حضور محقق پژوهشگر و شیعه شناس گرامی استاد آیت الله رفعتی در استودیو. خدمتتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه، عیدتونم مبارک، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جناب آقای سوری، همچنین بینندگان عزیز و بزرگوار سلام علیکم. اسعد الله ایامکم. سال روز میلاد مولود کعبه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو به شما تبریک عرض میکنم، همچنین روز پدر به شما بینندگانی که پدر هستید این روز رو تبریک عرض میکنم.
سپاسگزار، خیلی ممنونیم. اما دوستان عزیز بیننده، چقدر درباره دین و درباره مذهب و مکتب تشیع میدانید؟ آیا تا به حال با یک کارشناس و پژوهشگر دقایق و یا یک ساعت، 60 دقیقه، 70 دقیقه نشستید صحبت بکنید، از اصول اعتقادات شیعه بشنوید؟ آیا تا به حال شده یک شبکه ماهواره‌ای رو دنبال کنید و شروع بکنه بر علیه شیعه دروغ‌هایی رو پراکنده بکنه و بگوید که شما هم اطلاعات دقیقی راجبش ندارید؟ این اتفاق براتون افتاده؟ اصلا میدانید که شیعه در اعتقادات خودش آیا سندی برای اونها در منابع اهل سنت داره یا خیر؟ اگر دوست داری پاسخ سوالها رو دریافت کنی و شیعه هستی، اهل سنت هستید یا پیرو هر دین و مذهب دیگه‌ای، برنامه امشب ما رو از دست ندید. میخواییم حسابی بشنویم، بحث کنیم، سوالات شما بینندگان عزیز رو مطرح بکنیم. استودیو ما به وسعت خانه های شماست و همین الان راه ارتباطی رو بچه ها زیرنویس میکنن، میتونید به ما زنگ بزنید، پیام بفرستید، هم درباره بحثمون که ویژه همین ایام هست و هم درباره دیگر مباحث اعتقادی شیعه میتونید زنگ بزنید و سوال بپرسید. اثبات حقانیت شیعه در منابع اهل سنت از منظر روایات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مسیری است که در برنامه فائزون ما داریم دنبال میکنیم. اما استاد، هفته گذشته به مناسبت 13 رجب ما بحث ولادت امام علی علیه السلام رو از شما شنیدیم و داستان ولادت حضرت در کعبه و روایت هایی که برای ما خوندید. امشب هم دوست دارم مقدمه از شما بشنویم، روایت هایی که وجود داره و انشاءالله بحث رو پیش ببریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب صلوات الله عليه. من خلاصه ای رو عرض بکنم از برنامه گذشته. در برنامه گذشته، هفته گذشت، خدمت شما بینندگان عزیز روایتی رو و جریان تولد امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خانه کعبه رو از منابع معتبر اهل سنت عرض کردیم و از حدود 30 منبع معتبر از منابع اهل سنت اثبات کردیم که به خبر متواتر همونطور که حاکم نیشابوری در مستدرک در جلد سوم صفحه 550 مطرح کرد که قد تواترت الاخبار ان فاطمه بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه فی جوف الکعبه. در خانه خدا فاطمه بنت اسد امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به دنیا آورد و این خبر متواتر هست در نزد اهل سنت. معنای تواتر رو عرض کردیم، یعنی دیگه خبر قطعیه و کسی تردیدی در صحت این مطلب نمی کنه. و خب اشاره کردیم مولود کعبه بودن خیلی منزلت بزرگی است. هیچ کسی هم چنین لیاقتی و چنین شایستگی پیدا نکرده است. به این شایستگی و این فضیلت مختص امیر المؤمنین سلام الله علیه هستش. عرض کردیم که این مولود کعبه بودن فضیلتی است که اهل سنت قبول دارن برای امیر المؤمنین. متاسفانه وهابی ها که دشمنی دارن با اهل بیت پیامبر، اونها منکر این فضیلت میشن، منکر این برتری امیرالمؤمنین بر سایرین میشن. در بحث گذشته عرض کردیم این واقعا یک برتری بی‌نظیری است، نظیر ندارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جوف کعبه و در درون کعبه به دنیا بیاد، در حالی که عیسی با اون اعجاز در تولدش وقتی میخواد به دنیا بیاد به مادرش خطاب میشه که اینجا جای زایمان نیست، اینجا معبد است، اینجا جای عبادته، سالیان سال در اینجا عبادت کردی. مرتبا حضرت مریم علیها السلام اونجا مشغول عبادت بود، روزها روزه بود و مشغول عبادت در محرابش بود، شب و روز مشغول عبادت بود، قدیسه بود، اما در این حال وقتی که میخواد زایمان کنه حضرت عیسی رو به او خطاب میشه از این مکان باید بری بیرون، اینجا مکان مقدسی است، جای زایمان نیست. نکته دیگری که اشاره کردیم این هست که در منابع شیعه نحوه ورود فاطمه بنت اسد به درون کعبه چگونه است؟ از کنار رکن یمانی، از دیوار مستجار، نه از در. چرا؟ این چراش رو من امشب عرض بکنم. چون اگر از در می رفت دو مطلب ممکن بود به وجود بیاد. یک، اینکه دیگران هم بعد از علی علیه السلام، بعد از فاطمه بنت اسد رغبت بکنن به این که برن اونجا فرزندشون رو به دنیا بیارن. حالا از کسانی که از فامیل‌های کلیددار کعبه بود باز میکرد براش و میرفت اونجا بچه‌شو به دنیا بیاره تا بگن که این فضیلت منحصر به فرد نیست. اما علی علیه السلام و مادرش فاطمه بنت اسد از در وارد نشده، دیوار مستجار کنار رکن یمانی شکافته می شود و از اون شکاف وارد می شه تا کسی دیگر این کار رو نکنه، بیاد از در وارد بشه، کلید رو بگیره، بره اونجا زایمان انجام بده، که این انحصار در فضیلت برای علی نباشد. یه نکته دیگری دیدم یک نفری که اهل ذوق بود اینجا مطرح کرده بود، میگفت میدونی چرا دیوار شکافته شد و از در نرفت؟ یه جهتش میتواند این باشد که فاطمه بنت اسد از جایی نرفت که بت پرستان وارد میشدند. بت پرستان وارد خانه کعبه می شدند وقتی که در رو باز می کردند. مثلا در روایاتی که در هفته گذشته مطرح کردیم 15 ماه رجب در کعبه رو باز می کردند. فاطمه بنت اسد این زنی که خداپرست است، این زنی که بر اساس دین ابراهیم حنیف هست، از جایی گام بر می دارد و وارد کعبه می شود که جای پای کفار و مشرکین نیست. چرا؟ چون می خواد وارد خانه کعبه بشود و علی را در اونجا به دنیا بیاورد. لذا از کنار رکن یمانی دیوار شکافته میشه و فاطمه بنت اسد خطاب میشه وارد خانه کعبه بشو و دوباره در بسته میشود. این فضیلت به قدری بزرگ است و منحصر به فرد است که دشمنان علی علیه السلام نتوانستن اصل قضیه رو منکر بشن. خواستن برای او نظیری درست بکنن ولی اصلش رو نمیتونن منکر بشن. خواستن برای او نظیری رو درست بکنن، بگن که این اختصاص به علی علیه السلام نداره. حکیم ابن حزام هم یکی دیگری است که در اونجا متولد شده.
این اتفاق رو همونطور که فرمودید اتفاقا دوستانم کلیپ رو آماده کردن، اگر مایل هستید فکر میکنم مستاد اگر اجازه فرمودید الان اینجا تایم پخشش باشه. دوستان خوبه بیننده بحث امشب ما رو دنبال بکنید، وقتی ما کلیپی تقدیم میکنیم با دقت لطف کنید ببینید، بعد شما میتونید زنگ بزنید بیاید رو خط ارتباطی ما مشارکت کنید، تایید و یا رد، و همراه ما باشید. کلیپ 01 رو بچه‌ها برامون پخش بکنن.
حكيم حزام رضي الله عنه، هذا الصحابي هو المولود الوحيد الذي ولد داخل الكعبة المعظمة. في رواية أن سيدنا علي ولد داخل الكعبة، ولكن هذه الرواية غير ثابتة. الرواية الثابتة أن حكيم بن حزام هو الذي ولد داخل الكعبة.
بعد خير خب.
خب این وهابی در واقع میگه که اون کسی که در کعبه متولد شده حکیم ابن حزام هست. البته بعضی از آقایون دیگه هم میگن علاوه بر علی ابن ابی طالب حکیم ابن حزام در کعبه متولد شده، ولی این میگه نه، علی ابن ابی طالب در کعبه متولد نشده، این حکیم ابن حزام هست که در کعبه متولد شده. خب این خبر رو از کجا نقل میکنه؟ بریم بررسی کنیم تو خود منابع اهل سنت.
بله.
ببینیم حکیم ابن حزام رو کی گفته در کعبه متولد شده. اولین کسی که این نقل رو کرده که حکیم ابن حزام در مکه متولد شده، صاحب این کتاب هست که زبیر ابن بکار قرشی زبیری هست، نسب قریش و اخبارها. در این کتاب جزء اول، یعنی جلد اول روایت نقل میکنه از مصعب ابن عثمان قال دخلت ام حکیم ابن حزام الکعبه مع نسوه من قریش. اولین کتابی که عزیزان بیننده این جریان رو نقل کرده در کتب اهل سنت این کتاب هست. این اولین کتاب هست. میگه مصعب ابن عثمان میگه دخلت ام حکیم ابن، مادر حکیم ابن حزام داخل کعبه شد با یه عده از زنان قریش. وحی حاملون، و این حامله بود به حکیم ابن حزام. اونجا درد زایمانش گرفت و
فاتیت
آمد حکیم ابن حزام رو در خانه کعبه به دنیا آورد. خب فوارد حکیم ابن حزام فی الکعبه، این مصعب ابن عثمان کیه که این روایت رو در نقل میکنه؟ این مصعب ابن عثمان در سال 154 به دنیا اومده. داره نقل میکنه حکیم ابن حزام در کعبه به دنیا اومد. حکیم ابن حزام سال 54 هجری از دنیا رفته و قبل از علی علیه السلام به دنیا اومده. این روایت رو از کی داره نقل میکنه؟ فاصله 100 خورده سال، 150 سال، بیش از 150 سال بین مصعب ابن عثمان با حکیم ابن حزام هست.
یعنی مصعب
روایت اصلا سند نداره اینجا.
مصعب 154 به دنیا اومده فرمودی؟
154 هجری به دنیا اومده.
در حالی که
حکیم ابن حزام 54 هجری از دنیا رفته و قبل از علی علیه السلام به دنیا اومده.
حدود 200 سال.
میگه مصعب ابن عثمان نمیگه من از کی نقل میکنم او از کی نقل میکنه. اینجا سند نداره. همینطوری میگه دخلت ام حکیم ابن حزام. ملاحظه میفرمایید این روایت، این نقل اصلا سند نداره. این آقای وهابی، این گوینده وهابی، این شیخ وهابی به خاطر دشمنی که با امیرالمؤمنین داره، به خاطر اینکه وهابیا ناسبی هستن، به خاطر اینکه وهابیا ریشهشون از یهود هست و یهود شدت عداوتشون نسبت به علی علیه السلام از روز خیبر تا به امروز کتمان ناشدنی است، این آقا میگه که نه حکیم ابن حزام به دنیا اومده در کعبه نه علی. خب این مصعب ابن عثمان، این اولا که این روایتی که این آقا نقل میکنه مشکلش اینه که اصلا سند نداره
مرسل.
چون مصعب ابن عثمان از کی نقل میکنه؟ از کسی نقل میکنه که هیچ ارتباطی با حکیم ابن حزام نداره، فاصله زمانی زیادی داره.
بله.
ملاحظه بفرمایید کتاب تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، این کتاب در مجلد دوم از ذهبی هستش. در این کتاب میگه توفی رضی الله عنه سنت 54، میگه حکیم ابن حزام، آقای ذهبی میگه در سال 54 هجری از دنیا رفته است. این که عرض کردم که بله. فاصله داره و اینجا مرسل هست، این روایت سند نداره، این هم رو این جهت هستش. نکته دیگری که باید توجه بکنیم اینه که این کتابی که خدمتون نشون دادم، یه بار دیگه نشون بدیم کتاب رو، ملاحظه بفرمایید کتاب از کی هست؟ زبیری است، یعنی پیرو ابن زبیر بوده است و خود این مصعب ابن عثمان هم زبیری است، مذهبشون زبیری است اینها و آل زبیر هم دیگه، اینها از دشمنان امیرالمومنین بودند بعد از آنی که توی قضیه جنگ جمل که پسر زبیر وادار کرد پدرش رو هم آورد توی جنگ جمل، که البته پدر پشیمان شد و فاصله گرفت، اما عبدالله ابن زبیر دشمنیش رو با علی و آل علی دیگه کتمان نکرد، دیگه علم دشمنی علیه علی رو برداشت. اینها زبیری هستند و دشمن امیرالمومنینن. هم نویسنده این کتاب که اولین کتابی است که نوشته شده و درش گفته شده حکیم ابن حزام در خانه کعبه به دنیا آمد، هم راوی که از او نقل میکنه زبیری است، گرچه سند نداره ولی هر دو زبیری هستند و اینها در جعل این روایت و وضع این روایت زبیری ها نقش داشتن، که این هم از این نقطه‌ای که باید بهش توجه بشه در رابطه با
حکیم ابن
حزم. استاد و اما خود مصعب ابن عبدالله، مصعب ابن عبدالله فردی است که دشمنی داشته با اهل بیت و اینجا این حدیث رو جعل کرده، لذا این قرشی زبیری هم آمده مطرح کرده. اما حکیم ابن حزام کیه؟ حکیم ابن حزام خودش یک صحابی مسلمانه، از اصحاب پیغمبره و فرد خوبیست. ما کار به حکیم ابن حزام نداریم. در بعضی از نقل ها هم دیدم که حکیم ابن حزام چون خلافت خلفا رو قبول نداشت، یارانه رو از خلیفه اول دریافت نکرد، یارانه رو از خلیفه دوم دریافت نکرد، یارانه رو از خلیفه سوم دریافت نکرد، یارانه رو از معاویه در زمان حکومت معاویه دریافت نکرد و در زمان معاویه از کدین سال 54 از دنیا رفته. اما جعل کردن نسبت به حکیم ابن حزام. این هم در رابطه با این مطلب که طرف مدعی میشه که این در واقع مربوط به چیز هستش، مربوط به حکیم ابن حزامه، نه مربوط به حضرت علی. من نکته دیگه که باید اینجا عرض بکنم، گفت مربوط به حضرت علی نیست. یادشون رفته ما در هفته گذشته حدود 30 تا سند ذکر کردیم. فقط اگر بخوام اشاره بکنم به این اسناد معتبری که از کتب اهل سنت بود که همه اینها گفتن که حضرت علی در جوف کعبه و در خانه کعبه به دنیا آمد، اشاره گذرا فقط میکنم سریع. بله. المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 55، تذکرة الخواص ابن جوزی صفحه 10، السیرة الحلبیه حلبی در کتاب سیرش جلد 3، همه اینا صفحاتش رو در هفته گذشته نشون دادیم که گفتند علی علیه السلام در خانه کعبه به دنیا اومد. حلبی شافعی میگه که این چیزیست که هیچ کسی درش تردید نداره. کتاب فاکهی اخبار مکه جلد 3 صفحه 226، اگر عزیزی هفته گذشته ندیده این صفحات رو میتونه به سایت شبکه مراجعه بکنه، از آرشیو شبکه استفاده کنه، صفحات رو اونجا بیاد کپی برداری بکنه. من دیگه الان نمیخوام وقت گرفته بشه و صفحات رو نشون بدم. تاریخ موصل، عزودی در کتاب تاریخ موصل، کتاب قسمت بخش 13مش از ثالث عشر جزء 13مش در صفحه 58 باز این روایت رو آورده. الفصول المهمه ابن سباق مالکی اونجا میگه ولم یولد فی البیت الحرام قبله احد سواه، هیچ کسی قبل علی در کعبه به دنیا نیامده. حکیم ابن حزام تولدش قبل از علیه و رد میکنه این مطلب رو. خود حاکم نیشابوری در مستدرک میگه این از توهمات مصعب ابن عثمان هستش، وهمه مصعب ابن عثمان فی هذه الحرف الاخیر. کفایت و طالب نویسندش گنجی شافعی است، باز اشاره میکنه. نزهت المجالس صفوری شافعی در صفحه 159 به این اشاره میکنه، به این روایتی که در خانه کعبه علی به دنیا آمد. مختصر المجالس المجتمعی صفوری شافعی در اون کتابش هم نقل میکنه. مسعودی در مروج الذهب و در کتاب اثبات الوصیه در هر دو کتابش جریان تولد علی علیه السلام در خانه کعبه رو مطرح میکنه. زرندی حنفی در کتاب معارج الوصول صفحه 49 و همچنین در کتابش نظم و درر السمتین در صفحه 76 این روایت رو نقل میکنه. ابن مغازلی از علمای بزرگ شافعی اهل سنت در کتاب مناقب علی علیه السلام صفحه 58 و 59 روایت رو به طور مفصل نقل میکنه. مختصر التحفة الاثنا عشریه صفحه 48
عبدالعزیز دهلوی این روایت رو نقل میکنه که در جوف کعبه و در خانه کعبه حضرت علی به دنیا اومد. از کتاب های فارسی ولی الله دهلوی از علمای اهل سنت هست که ازالت الخفا عن خلافت الخلفا در جلد چهارم صفحه 262 این روایت رو نقل میکنه. بستی در کتاب المراتب صفحه 151 این روایت رو نقل میکنه. وقتی آقای وهابی میگه نه حضرت علی در خانه کعبه به دنیا نیومده، حکیم ابن حزام در خانه کعبه به دنیا اومده و مصادر دیگر و منابع دیگر همش از علمای اهل سنت، تک تک اینها رو من بخوام اسم ببرم خسته کننده خواهد بود. از بین آیان اهل سنت معاصر در ایران محمد عمر سربازی در کتاب پرسش و پاسخهای ارزشمند برای جوانان این مطلب رو نقل میکنه و در کتابهای شیعه که دیگه فراوان هست، من کتابهای شیعه رو نیاز نیست توی این بحث بیام مطرح بکنم، ولی صفحه رو عزیزان بیننده دارن میبینن از روی مونیتور، ملاحظه میفرمایید؟ بله.
بله،
از روی لپتاپ بنده این صفحه رو دارن عزیزان اتاق فرمان نشون میدن، از ارشاد شیخ مفید گرفته تا کتابهای دیگر این تولد حضرت علی علیه السلام رو در 13 رجب، در 30 سال بعد از حادثه عام الفیل، یعنی 30 سال بعد از تولد امیر المؤمنین علی، بعد از تولد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین در خانه کعبه به دنیا آمد. ولم یولد قبله ولا بعده مولود فی بیت الله تعالی سوا، هیچ کسی نه قبل از علی نه بعد از علی در خانه کعبه به دنیا نیامده است. این هم منابع معتبر از شیعه و اهل سنت. این فرد چجوری میاد ادعا میکنه؟ همینطور وقتی که کسی بخواد دروغ بگه،
آره،
یه مطلب متواتر و قطعی در نزد عامه و در نزد خاصه، در نزد شیعه و سنی رو میاد منکر میشه.
بله، بسیار خوب. استاد تماس تلفنی داریم اگر اجازه بفرمایید. دوستان بیننده میتونید تماس بگیرید، بیاید دو خط ارتباطی ما شیعه سنی با هر دین و مذهب و مرامی که هستید راجع به آنچه که در برنامه گفته میشه یا انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، نظرتون رو بگید، رد کنید، بپذیرید، دوست داریم شما مشارکت بکنید. تماس ما از ملاجر هست، همدان، شهر ملاجر، و دوست خوب ما جناب آقای موسوی. سلام به شما، شب بخیر. آقای موسوی صدای من رو میشنوید؟ اگر لطف کنید آقای موسوی، لطفا با تلفن با من صحبت کنید، صدای تلویزیون رو ببندید. فکر میکنم ارتباطمون قطع شده با آقای موسوی. دوستان توی اتاق فرمانم حالا حتما میگن، بعضیان بیننده، با ما که صحبت میخواید بکنید صدای تلویزیون رو باید لطف کنید ببندید، از طریق تلفن با ما صحبت بکنید. در شب 13 رجب هستیم و در این ایام جا داره که دوباره بهتون تبریک بگم و سالگرد یا دهمین سالگرد شبکه جهانی ولایت هم هست. شبکه در مسیر اهل بیت علیهم السلام داره برنامه رو تقدیمتون میکنه. بهتون تبریک میگم، انشالله که بتونیم با حضور اساتید عزیز، آقای رفعتی بزرگوار و دیگر عزیزان، بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما دوستان بکنیم. بچه‌ها جانم، ما بریم بیرون فاصله بگیریم یا برنامه بگیریم؟ خب الان تماس اون هستن. سلام بکنم به بیننده عزیزمون. خیلی خب، باشه، تقریبا چند ثانیه طول میکشه. من این رو عرض بکنم، محمد رضا از تهران پیامک فرستاده، تشکر کرده، خیلی ممنونم ازشون که لطف داشته به برنامه ما. آقای موسوی سلام به شما، شب بخیر. جناب آقای موسوی سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر آقای توی، همچنین کارشناس بسیار عزیز و دوست داشتنی آقای رفعتی.
ارادتمندیم. بفرمایید آقای موسوی، در خدمتیم.
جناب سوری، من الان حدود 10 سال بیننده شبکه. واقعا بهترین برنامه، بهترین کارشناسان دارید. تشکر میکنم و همچنین روز میلاد حضرت علی علیه السلام هم تبریک میگیم به همه شیعیان، خصوصا شما کارشناسان بزرگ عزیز گرامی.
سپاسگزاریم.
امیدوارم که هر چند زودتر این بیماری کرونا هم از تمام شهرهای ایران خصوصا قم هم کلکش بکنه بره.
ان شاء الله. سوالی دارید؟
من سوالم سوال اینه که جناب آقای رفعتی، این شیخ وهابی هر جا که فضیلت حضرت علی علیه السلام در میاد اینا موان که جعلیه سندش یا اینکه حقیقت نداره، به هر صورت فضیلت تراشی میکنه به دیگران و میگن این حدیث و این روایت ضعیفه، اما بر دیگران نه اینطور نیست. بخواستم یه توجیه برای باره بدید به هر صورت.
بله چشم،
روشن کنید.
حتما.
خیلی هم برنامات عالیه، خیلی هم عالیه، واقعا من بازنشستم و چندین ساله، یعنی از اول تشکیلش تا الان بیننده شبکه هم یاد و کارشناسان قدیمی هم همه بخیر و امیدوارم که حال همشون هم خوب باشه.
سلامت باشید عزیزم. آقای موسوی از ملایر، شهر خیلی خوش آب و هوا، شهر ما هم هست، به همه هم شهریامون هم سلام میکنیم. خدا نگهدار آقای موسوی. خب استاد، سوالشون در واقع
آقای موسوی هم اشاره کردن به 10 سال بیننده هستن. من واقعا تشکر میکنم از این بیننده های پر و پا قرص که هم آقای موسوی و هم بسیاری از عزیزان بیننده که همچنان بیننده ثابت شبکه جهانی ولایت هستند و ما در این شبکه همونطور که ملاحظه می‌فرمایید از ولایت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میگیم و ذکر علی عباده روایت داریم و این روایت هم در منابع شیعه هست هم در منابع اهل سنت هست که ذکر علی عبادت هستش. واقعا نشستن پای شبکه ولایت عبادته، حالا به خصوص که امروز که دیگه روز میلاد امیرالمومنینه. من یه روایت از حالا چون آقای موسوی مطرح کردن و شما هم فهمیدید که 10 سال، درست هم فرمودید، دیشب هم برنامه ویژه 10 سال تأسیس شبکه ولایت رو جشن گرفتید. حتی در منابع اهل سنت از عایشه روایت داریم. من این روایت رو عرض بکنم، این کتاب مناقب امیر المومنین علی ابن ابی طالب ابن مغازلی نوشته، متوفای 483. من این روایت رو از روی کتاب عرض بکنم. ببینید، جعفر ابن برقان قال بلغنی ان عایشه کانت تقول زینوا مجالسکم به ذکر علی، و ما روایات متعددی در منابع شیعه هم داریم که ذکر علی عباده. لذا نشستن شما بینندگان عزیز پای شبکه جهانی ولایت عبادت محسوب میشه، چون از ولایت مولا امیرالمؤمنین سخن گفته میشه.
به به، دست شما درد نکنه. لذت بخش لحظاتی که از مولا علی شنیده میشه، از نبی اکرم، از اهل بیت، روایت های نابی که استاد برامون میخونند، و از اون لذت بخش تر این همراهی و با هم بودن شما بینندگان عزیز و همراهان خوب شبکه ولایت. تلفن بعدی ما سرکار خانم قاسمی هستند.
بله
سرکار خانم قاسمی، خدمتتون سلام میکنم، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلامت باشید، خیلی خوش اومدید.
ممنون از برنامه خوبتون و روشنگری‌های بسیار خوب. انشاءالله که توفیق بیشتر از اینا بهتون بده.
در خدمت کنیم.
تشکر، ممنون. با عرض سلام خدمت همه دستندرکاران و آقای بزرگوار کارشناس برنامه.
بله.
خواستم بپرسم آیا این آقای حکیم ابن حزام که از کل اون آقا گفتن که چیز تو مکه تو خود خانه خدا دنیا اومده، آیا خودش میتونه که مثلا خودش نگفته جایی نیومده که چون خودش بالاخره کجا به دنیا اومده یا از مادرش شنیده یا خاله عمه کسی مثلا، بعد بگه که این چون خیلی انسان خوبی بوده، مؤمن بوده، نمیتونسته که بگه من به دنیا نیومدم.
بله. چش؟
آیا جایی گفته بیان شده؟
بله حتما.
بله نکته خوبی رو ایشون اشاره کردن. یعنی ببینید خود حکیم ابن حزام مدعی چنین حرفی و چنین حادثه‌ای نیست. صد و چند سال بعد از آنی که حکیم ابن حزام از دنیا رفته، مصعب ابن عثمان اومده ادعا کرده که مادر حکیم ابن حزام رفت در خانه کعبه. یعنی اگر در خود زمان حیات حکیم ابن حزام کسی همچین ادعایی رو میکرد، یقیناً حکیم ابن حزام آدم راستگویی بود و درستکاری بود و میگفت که نه چنین چیزی نیست، من در خانه کعبه به دنیا نیومدم. صد و چند سال بعد از مرگ حکیم ابن حزام شخصی به نام مصعب ابن عثمان آمده ادعا میکنه که حکیم ابن حزام در خانه کعبه به دنیا آمد و او هم با جعل این خبر و با جعل این جریان به هیچ کس هم نسبت نمیده. خودش از مادر حکیم ابن حزام نقل میکنه در حالی که صد و اندی فاصله دارد با زندگی حکیم ابن حزام. بله اگر خودش اومده و در جایی گفته بود، مثل امیر المؤمنین سلام الله علیه، حضرت خودش در جواب سعد ابن سوهان میفرماید که من در خانه کعبه به دنیا اومدم، پس من از عیسی افضلم، که مادر عیسی به او خطاب شد از معبد برو بیرون، اما به مادر من خطاب شد بیا در درون خانه کعبه.
بله خیلی خوب، خیلی ممنونم. خانم قاسمی از خوزستان سوال خوبی رو هم مطرح کردن. ساعت 9:36 دقیقه است و شما برنامه فایز رو از شبکه جهانی ولایت میبینید. تنفسی خواهیم داشت، برمیگردیم و در خدمتون هستیم، براتون انشالله کلیپ پخش میکنیم، سوالها و همراهی شما رو هم خواهیم داشت. شبتون بخیر.
با قدمای مولایم مثل گلها همه دلها زیر پای مولایم، زیر پای مولایم سر زده از پس ابرا، قرص ماه شب زهرا شده ورد ما فیها، اسد الله یا حیدر، ولی الله یا حیدر، علی مولا یا حیدر، اسد الله یا حیدر، ولی الله یا حیدر، علی مولا یا حیدر، یا علی یا علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی،
علی علی یا علی،
علی علی تو تیای چشم عالم خاک حرم آقام، علی 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 سیای چشم عالم خاک حرم آقامه، عشق شوق قدمایی تو آسمون چشمامه، علی یا علی یا مولا، علی یا علی آسمونا شده غوغا، همه مجنون علی لیلا، میخونه این دل شیدا، اسد الله یا حیدر، ولی الله یا حیدر، علی مولا یا حیدر، اسد الله یا
علی علی یا علی، 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 عل شبتون بخیر باشه، عیدتون هم مبارک دوستان خوب و بینندگان عزیز و ارجمند. سپاسگزارم که دارید ما رو میبینید. شبکه جهانی ولایت رو دنبال میکنید. ما یه افتخار برای ما در دورترین روستاهای ایران و شهرهای مختلف دنیا، از آمریکا تا استرالیا، شمال و جنوب، همه جا بیننده داریم. افتخار میکنیم و سپاسگزاریم که منت بر ما میگذارید و لحظاتتون رو به ما اختصاص میدید. درباره شیعه، ولادت مولا علی علیه السلام در کعبه چه میدانید؟ اگر یه نفر از شما بپرسه آقا نه، علی علیه السلام در کعبه به دنیا نیومده، کی گفته ایشون در کعبه به دنیا اومده؟ آیا پاسخی دارید که بهش بدید؟ اگر شما هم مثل بعضی ها مطالعه نکردید، این برنامه رو از دست ندید، با ما همراه باشید تا منابع دست اول رو ببینیم. همراه باشیم با محقق، پژوهشگر، استاد عزیز و ارجمند و شیعه شناس گرامی آیت الله رفعتی در برنامه فائزون. استاد، برای شروع چون قولم دادیم به بیننده‌های عزیزمون، اگه اجازه فرمایید یک کلیپ رو ببینیم، شبهه‌ای که مطرح میکنن در همین رابطه و بینندگان عزیز هم ببینند. چون گاهی وقتا ما میگیم ما وهابی ها اینجوری میگن، دوستان بیننده ببینن که این حرفاشون هست، همین ها رو دارن تو شبکه هاشون صبح تا شب پخش میکنن. و چای کلیپ سفتو رو ببینیم برامون پخش کنیم.
الکعبه حولها و داخلها و فوقها 360 صنم. الكعبة مليئة بالأصنام. حتى لما بعث النبي جلس في مكة 13 سنة ما زالت، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ما زال في الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، صار النبي يسقط هذه الأصنام ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإن الأصنام كانت هناك داخل الكعبة وحول الكعبة وفوق الكعبة، فهل من الشرف لعلي أن يولد بين الأصنام؟ هل هذا مدخل لعلي أن تلده أمه بين الأصنام؟ هذا ليس بشرف. يعني الأصل أن المرأة أثناء الولادة تخرج أوساخ من الدماء وغيرها، فهذا تنجيس للكعبة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض أن تطوف في الكعبة، فكيف تدخل الكعبة نفساء وهي أم علي بن أبي طالب؟ فهؤلاء يريدون أن يمدحوا عليا فأوقعوا في الدم والعياذ بالله.
بله، بسیار خوب. دیدیم کلیپ عثمان خمیس رو، حالا پاسخ استاد رو خواهیم شنید. تلفن داریم بچه‌ها؟ آقای سیامی از مشهد خدمتتون سلام میکنم، شب بخیر.
خسته نباشید.
ارادتمندم عزیزم، بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که خسته نباشی به مجری عزیز و استاد گرامی.
خواهش میکنم، فرامد بشید جانم.
نباشی، ممنون. استاد، از استاد خواستیم بپرسیم که در رابطه با غار حرا. الو.
بله بله، بفرمایی. بله، صدا
تو دارم. امکانش هست که پیغمبر مثلا با او کبوتر صحبت کنه؟
چی بشه؟ من
با کبوتر صحبت کنه. خب بله.
آه خب،
میگن که ابوبکر بوده.
آها، در غار حرا همراه با پیامبر میخواید بفرمایید؟
بله بله بله.
بسیار خوب، خیلی خوب. شما فرمایید خب همراه با پیامبر جناب ابوبکر بوده. خب
نه نبوده اصلا. ما میگیم که امکان داره که مثلا پیامبر با خود کبوتر صحبت کرده یا کبوتر با او صحبت کرده.
آها، اون آیه قرآن خطاب میفرمایید. خیلی خوب، بله متوجه شدیم. سپاسگزار، خیلی ممنونم آقای سیامی عزیز از مشهد مقدس. خیلی خوب، باز هم فرصت داریم، خواستید تماس بگیرید بیاید دو خط ارتباطی زنگ بزنید با ما همراه باشید. خب استاد، خلاصه شو اگه کلیپ عثمان خمیس رو که دیدیم، زنی اگر بخواهد وضع حمل بکند، خب از او شاید خونی خارج می شود و توضیحاتی. دو اینکه
این فضیلت نیست،
پر کعبه بوده از بت،
360 بت.
علی در لابلای بت‌ها به دنیا میاد. آیا اصلا
بعد همونطور که خلاصه کردید، این شبهه‌ای که کلیپش پخش شد از این شیخ وهابی، دو تا مسئله رو مطرح میکنه. نکته اولی که اشاره کردید که حالا تو کلیپ دوم بود، این بود که خب این چه کاریه، چرا حضرت فاطمه بنت اسد رفته اونجا بچه به دنیا آورده، خب سبب شده که خانه کعبه نجس بشه، چون خون نفاس میاد از زن که باردار هست و بعد زایمان میکنه. اولا هیچ کجا در هیچ نقلی از این سی منبع معتبری که از منابع اهل سنت امروز هم فهرستوار اسم کتابهاشو و صفحاتش رو برشمردیم، هیچ کجا ندارد که فاطمه بنت اسد با خون نفاس در واقع کعبه رو نجس کرده باشه. این اولا. ثانیا اینجور نیست که اگه خون نفاس هم بیاد اونقدر همیشه زیاد باشه که بخواد زمین رو خیس بکنه، نجس بکنه. پارچه‌ای که زیر خودش انداخته، اون چادری که، اون معجری که،
جلبابی
که روی سرش بوده، اینو انداخته زیر خودش و روی اون خوابیده و
وضع
هم کرده، اون فوقش اون پارچه نجس شده است. این چه مشکلی داره که این آقا میگه که حضرت فاطمه بنت اسد رفت اون خانه کعبه و خانه کعبه رو نجس کرد؟ این چه کاریه؟ ثالثاً حالا اگر خانه کعبه بر فرض این که حالا این درست باشه، مثلا بگی که مثلا اگر تولد بشه اونقدر خون اومده که زمین کعبه نجس شده، خب زمین مسجد داد که نجس میشه چیکار باید کرد؟ یعنی الان مسجد حرام افراد پاشون خون میاد، کسانی که به حج رفتن دیدن، حتما دیدن.
آره،
هر کسی که در زمان حج رفته باشه دیده خون و گاهی غیر خون مسجد حرام رو نجس میکنه.
آره،
خب چیکار میکنن؟ آب میکشن، واجب آب بکشن، که البته این وهابی ها متاسفانه آب نمیکشن، چون با مواد ضد عفونی کننده و یه شستشوی با آب مضاف انجام میدن الان.
آره،
این که خیلی مشکلم هست، یعنی میذارن شستشوی با آب رو بعدها مثلا وقتی که مسجد رو خالی میکنن، دور مسجد رو خالی میکنن با آب میشورن، اما الان وقتی که میبینن خون هست اصلا نمیشورن، به هیچ وجه نمیشورن، طرف خون میاد، پاش خون میاد، زخم میشه. من به کرات در مسجد الحرام دیدم، به کرات، نه یک بار، بارها دیدم که افراد پاشون خون آمده، زخم بوده، زخم، یا مثلا این قبلا این ویلچرها رو و این چرخ ها رو لابلای این طواف کننده ها می بردن، یه دفعه از پشت می خورد به پای طرف، زخم می شد، خون می اومد، اصلا خودش متوجه نمی شد، بعد می دید که خب خون پاشیده رو زمین. و مسجد وقتی که خونی شد چیکار میکنید شما؟ آب میکشید دیگه، واجب آب میکشید، ازاله نجاست میکنید، این که مشکلی نداره. این ببینید یک اشکال تراشی هاییست که میخوان یه جوری این فضیلت بزرگ رو از امیرالمومنین بزدایند، وقتی که میبینن نمیتونن کارش بکنن، میان میگن که خب چرا فاطمه بنت اسد برد اونجا زایمان بکند و خونی که از رحم این مادر میاد کعبه رو نجس میکنه؟ کی گفته خون آمده که کعبه رو نجس کرده؟ و علاوه بر این چهارم، روایاتی رو که من هفته گذشته خوندم، هفته گذشته گفتم دو جای این روایت رو دقت بکنید، گفتم اینو کارش داریم. دو تا از روایاتی که از منابع اهل سنت خوندیم، یکیش این بود که من اصلاب طاهره، مادر امیرالمؤمنین علی علیه السلام زن پاکی بوده است، کما اینکه آمنه مادر رسول خدا زن پاکی بوده است، رسول خدا فرمود ما از اصلاب طاهره اومدیم بیرون. یعنی اصلا این وضعیتی که زنهای معمولی در زایمان دارن و خون نفاس دارن، چه بسا فاطمه بنت اسد اصلا خون نفاس نداشته. در یه روایت دیگر از منابع اهل سنت، من حالا
این روایت رو میارم، ولی اگر فرصت بود، چون شبهه دومش مهمتره اونو بخوام جواب بدم. در یک روایت دیگری بود از منابع اهل سنت فرمود که نظیفاً منظفا. من هفته پیش که این روایت رو میخوندم گفتم این کلمه رو فراموش نکنید، کارش داریم. برای چی؟ برای همین که میگه که فاطمه بنت اسد علی علیه السلام رو در خانه کعبه به دنیا آورد در حالی که نظیفاً منظفا بود، یعنی هم خود بچه و هم مادر بچه نظیف بودن. نظیف یعنی چی؟ میگیم النظافت من ایمان، این همون نظیف یعنی تمیز، پاک، بدون خون، بدون نجاست. این تو منابع اهل سنت هستش، نظیفاً منظفا. هیچ کجا ندارد که کثیف بود، خونالود بود. بله، علی علیه السلام وجود نازنین پاکی است که خود قرآن می‌فرماید و یطهرکم تطهیرا. این تطهیر هم تطهیر تکوینی است و هم تطهیر جسمی است، هم تطهیر روحی است. علی علیه السلام نظیفاً منظفا به دنیا آمده. و اما شبهه دیگرش،
استاد اینم یکی از دوستان میگفت که وقتی خود خدا در دیوار را شکافته است و او را دعوت کرده است به درون خانه خودش، به قول شما چه توضیح
لوازمش رو هم
فراهم میکنه.
بله، لوازمش رو فراهم میکنه.
او یعنی مهمان کرده است.
احسن. وقتی که دیوار رو میشکافه، و جالب اینجاست اگر اتاق فرمان لطف کنن آیه موسوی، آیه حسینی، هر کدام عکس‌های و تصاویر اون کنار رکن یمانی رو،
بله،
از کعبه رو از اینترنت درارن به بیننده ها نشون بدن.
همین الان بچه‌ها اگه میشه آره بیارید.
هرچه اینها تلاش کردن که این دیوار هیچ اثری از شکاف توش نمونه. بارها بعد از این حادثه بنا شده.
آره.
چون تخریب کردن متاسفانه کعبه رو. آره. دو مرتبه بنا کردن کعبه رو، ولی باز این جای شکاف هست. اگر تصاویرش رو الان از اینترنت درارید نشون بدید به بیننده ها،
بله،
اینا نمیتونن محو کنن این رو. وقتی که میبینن حاجی ها میرن سراغ، بله الان تشکر میکنم، این رکن یمانی. ببینید رکن یمانی حجر و الاسود نیست، اما این رکن یمانی رو مردم چه استلامی میکنن، چه متبرک میکنن خودشون رو. همونطور که دور حجرالاسود وقت که میرسن استلام میکنن حجرالاسود رو، میبوسن حجرالاسود رو، این جایی که دیوار شکافته شده و هر چه تلاش میکنن. ببینید بندهای حجر رو، بندهای این سنگها رو نتونستن مثل اولش مثل دیوار این ور اونور درست بکنن، چون هرچی درست میکنن خراب میشه و مجبورن دو مرتبه روش دیمار میکنن، ترمیم میکنن مرتبا. من چند سال مشرف شدم دیدم باز دو مرتبه اومدن سیمان کردن، سیمان جدید ریختن، چون ریخته میشه.
اینم عکسای قدیمی ترشه که دوستان برامون نشون میدن.
اصلا
میدم.
با میخ میزنن گاهی اونجا، اگر حالا باز تصاویر بیشتری نشون بدن، میخهای رو پیچ کردن و رول پلاک کردن این سنگت کنده نشه. یعنی کاملا مشخصه این وضعیت این سنگ کاملا متفاوته.
این چقدر این دیگه عکس خیلی قدیمیه.
بله.
که میبینیم حالا این وهابی هم کاملا اون ترمیمه پیداست.
بله.
و سیمان کاری که کردن. بله. حالا اینو من نشنیده بودم که میان میخ میکنن.
بله، میخ هست،
ترک برنده.
بله، اگر تصاویرشو ببینید از نزدیک، برای اینکه چون دیدن هرچی سیمان میکنن باز خودشو ول میکنه این سیمان و نشون میده که اینجا یک حادثه رخ داده، اینجا یک شکافی رخ داده، اومدن پیچ میکنن اینها رو. پیچاش الان اینجا تو این تصویر هست.
آره، اینجا. بله. تصاویر پیچا رو میبینیم و اون. بله. شکافی که هست و خدای بندی که دیوار رو شکافته، میهمانی دعوت کرده است، همون خدا آیا قادر نیست که ولادت طاهری داشته باشد
مادر پاک و فرزند پاک، نظیف، منظف باشن. خیلی خوب، سپاسگزار با شما همچنان هستیم استاد.
بله.
دستمون خیلی
بریم سراغ بله این شبهه دیگری که این آقا بله تصاویر رو دارن نشون میدن، تا عزیزان این تصاویر رو میبینن ما بتونیم
من
خدمت بیننده ها باشیم برای پاسخ به
سوالات بعدی.
بله.
دوستان عزیزی این... که آن شبهه لابلای
بله.
اسنام عزیزانی که از افغانستان چند تا از دوستامون پیامک فرستادن گفتن ما خودمون از اهل سنت هستیم ولی دوستدار امام علی علیه السلام هستیم و این ایام رو بهتون تبریک میگم. عزیزی هم از آمریکا برامون پیامک فرستادن، تشکر کردند و ولادت امام علی علیه السلام رو تبریک گفتند. دلمون هم حسابی برای مکه تنگ شد ان شاء الله. خدا توفیق.
ما همین شبهه کرد که خب 360 بت بوده، چه فضیلتی است که در میان بت‌ها رفته تو درون کعبه علی رو به دنیا آورده؟ یعنی بر فرضی که قبول بکنن اصلش رو دیگه نتونست این شخص منکر بشه، آمده میگه که این فضیلت نیست. ببینید این رو در بحث گذاشتن بهش اشاره کردیم، حالا چون این کلیپ پخش شد من جوابهای دیگری و نکات دیگری رو در پاسخ به این شبه عرض بکنم. اولا کعبه چه قبل از اینکه بت درش قرار بدن چه بعد از اینکه بت درش قرار بدن، کعبه خانه خداست و از تقدسش هیچی کاسته نمیشه. ولی اینکه بت رو ببرن در درون کعبه قرار بدن یا پشت بام کعبه قرار بدن یا در مسجد الحرام قرار بدن، این مثل این استش که این آقای وهابی عثمان ابن خمیس بیاد یه شیشه مشروب با خودش ببره توی خانه خدا، کمون که میبرن. از قداست خانه خدا چیزی کاسته نمیشود. این مقصر این وهابیست که شیشه مشروب رو برده، یه نجاستی رو با خودش برده، از قداست او کم نمیشه. جالب اینجاست آقای سوری، ابن تیمیه که تئوریسین اصلی تفکرات وهابی هستش، در کتاب منهاج السنه، این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جزء چهارم، یعنی جلد چهارمش، در صفحه 576 میگه و اما الکعبه فان الله شرفها و عظمها و جعلها محرمه. میگه کعبه خدا به او شرافت داده، خدا به او عظمت داده، خداوند کعبه رو حرمت براش قائل شده. فلم یمکن الله احدا من اهانتها، خداوند به هیچ کسی اجازه نمیده اهانت بکنه به کعبه، لا قبل الاسلام ولا بعده. چالبه ابن تیمیه میگه خدا به هیچ کس این اجازه رو نداده است که اهانت بکند به کعبه، لا قبل الاسلام ولا بعد. چطور این آقایی که پیرو ابن تیمیه هست، عثمان خمیس، داره اهانت میکنه به کعبه، میگه کعبه ارزشی نداشته، فضیلتی نداشته، 360 بت توش بوده. استدلالی که ابن تیمیه میکنه میگه لما قصدها اهل الفیل عاقبهم الله العقوبة المشهورة. میگه ببینید حتی اون زمانی که بت‌ها توش بود، بت‌ها تو خانه کعبه بود، اما اصحاب فیل چیکار کردن؟ خواستن خانه کعبه رو خراب بکنن، خدا مجازاتشون کرد با اون مجازاتی که مشهور است در سوره فیل هم آمده است. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل. آقای عثمان خمیس، خدا برای چی اصحاب فیل را اینجوری مجازات کرد، اینجوری شکست داد؟ اینکه بتخونه بود، که بتخونه را خدا ازش داره، یعنی از مشرکین داره حمایت میکنه خدا. عقل رو ببین، یه ذره اگر عقل داشت این آقا یه همچی اشکالی نمی کرد، یک ذره اگر عقل داشت یه همچی اشکالی عثمان خمیس نمی کرد. چرا؟ چون معناش اینه که پس بنابراین چون بتخونه است هیچ فضیلتی نداره. چرا خدا اصحاب فیل را این چنین کرد؟ الم یجعل کیدهم فی تضلیل ارسل علیهم طیرا، با معجزه الهی جوری کرد خدا که اینها رو پودر کرد، بمب‌های هسته‌ای ریز ریخ رو سر اینها، اینا رو نابود کرد. تدمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول، بتخونه رو خدا ازش حمایت کرده. به تعبیر شما این دیگه فضیلتی نداره کعبه. ببینید وقتی میخوان منکر فضیلت تولد علی علیه السلام در کعبه را منکر بشن و این فضیلت بگن فضیلت نیست، کعبه رو خراب میکنن. کما اینکه یزید این کارو کرد، کما اینکه بنی امیه این کارو کردن، آتش زدن کعبه رو، میگن فضیلت نداره. میگه بتخونه است، بتخونه فضیلت نداره. بابا این کجاش بتخونه است؟ این مشرکین اشتباه کردن که بت‌ها رو بردن. این کعبه توسط حضرت آدم به امر خدا بنا نهاده شده. در این آیاتی که در سوره آل عمران آیه 69، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک، اولین سرزمین محل عبادت بشریت را خداوند مکه قرار داده. در سوره حج آیه 26، و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، وقتی که خراب شده بود جبرائیل آمد به ابراهیم جای خانه کعبه را نشونش داد، گفت اینجا پدر بزرگ شما حضرت ابراهیم اینجا کعبه رو ساخت به امر خدا، خراب شده شما بسازید. و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت. در سوره بقره آیه 127 میگه و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، و اسماعیل، ابراهیم و اسماعیل دیوارها و ستونهای این کعبه رو بنا نهادند و بالا آوردن. در سوره بقره آیه 125 میفهمد که انطهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، برید پاک بکنید این خانه رو، تمیز بسازید و پاک و پاکیزه بکنید برای کسانی که میخوان بیان طواف بکنن، برای عاکفین عبادت کنندگان و رکع السجود کسانی که میخوان بیان رکوع کنن سجود کنن. پس بنابراین خانه کعبه عبادتگاه هست، چه بود توش باشه چه بود نباشد عظمتش مسلمه. حتی عند ابن تیمیه همه علمای اهل سنت عظمت و شرافت و حرمت کعبه رو قبول دارن، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام. این آقا قبول ندارد، این وهابیا قبول ندارد. ثانیا ببینید یه قرآن یه سوره‌ای داره به نام سوره بلد. سوره بلد، در سوره بلد چی میگه؟ اولین آیهش لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والد و ما ولد. خدا قسم میخوره به شهر مکه. آیه عثمان خمیس 360 بت تو خانه کعبه و توی مسجد الحرام بود، صدها برابرش هم تو کل مکه بود. تو کل مکه بود. این سوره تو مکه نازل شده، سوره مکیه. خدا قسم میخوره به شهر مکه. چرا؟ لا اقسم به هذا البلد. خودش میگه چرا من قسم میخورم به این شهر؟ و انت حل به هذا البلد، چون توی محمد، توی پیامبر من، توی این شهر داری زندگی میکنی. این شهر برای خدا عزیزه، چون محمد در این شهر است صلی الله علیه و آله و سلم. و انت حل به هذا البلد، قسم میخوره خداوند به شهر مکه. به چیز عظمت دار داره قسم میخوره، خدا داره قسم میخوره. به شهر بت‌ها قسم نمیخورد، به شهر مشرکین قسم نمیخورد، نه به مکه‌ای قسم میخورد که انت حلون به هذا البلد. بعد قسم بعدیشو دقت کنید، و والدن و ما ولد، قسم میخورم به اون پدر و فرزندان اون پدر. امروز روز پدر است. جابر ابن عبدالله جحفی از امام باقر و همچنین از امام صادق دو تا روایت، هم امام باقر داریم هم امام صادق علیه السلام. میفهمید که و والد سوال میکنه آقا این و والدین و ما ولد خدا قسم میخوره چیه کیه؟ بعد از قسم به شهر مکه به خاطر اینکه و انت حلون به هذا البلد، تو در این شهر هستی، بهش قسم میخورم. بعدم قسم میخوره به پدر و فرزندان این پدر. چه خوب چه خوب 40 سال است که روز میلاد امیرالمؤمنین رو روز پدر نامیدند. و والدن و ما ولد، امام باقر در جواب میفرمایند که مراد از والد علی است و ما ولد فرزندان علی ائمه اطهار است.
کسی ببینه
بعد. پس بنابراین کعبه انقدر شرافت دارد، مسجد الحرام انقدر شرافت دارد، مکه شرافت دارد. شرافتش به خاطر چیه؟ به خاطر وجود رسول خدا در اون هست. پس نمیشه گفت که چون 4 تا بت هست، 100 تا بت هست، 360 تا بت هست پس شرافت نداره کعبه. نه خیر،
با وجود همون بت‌ها هم توی اون ایام آنچه که شنیده ایم استاد، خود پیامبر نماز می‌خوندن رو به همون کعبه‌ای که پر از بت بود به قول ایشون.
حالا همین که فرمودید در سوره بقره آیه 144، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. ای رسول، ما می‌بینیم که هی داری نگاه به آسمان می‌کنی، التماس می‌کنی که یه قبله بهتر از بیت المقدس خدایا از تو میخوام. قد نرا، ما میبینیم تقلب وجه کف سبا، هی رو به آسمان میکنی، التماس میکنی. فول وجهک شطر المسجد الحرام. این آیه در 2 جای دیگه هم تکرار شده، و حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، آیه 149 و آیه 150 در همین سوره بقره. و حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. همین فرمایشی که فرمودید، بتخانه بود، خدا امر میکنه که قبلتون رو همین مسجد الحرام قرار بدید. آقای عثمان خمیس، پس بنابراین خدا داره امر میکنه که بتخانه رو بکنیم چی؟ قبله.
قبله.
بله، مشرکین بی خود اینجا وارد شدن. چهارم، اصلا پیامبر دور این خانه طواف میکرد همون موقعی که در مکه بود، و وقتی هم که آمد به مدینه، آمدن به طرف مکه برای حج، دور همین خانه ای که توش بت بود آمدن طواف کردن. بله، بعد از آنی که آمدن مکه رو فتح کردن، در سوره توبه آیه 28 فرمود که انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. از این به بعد دیگه مشرکین حق ندارن وارد مسجد الحرام بشن. این فضیلت بزرگی است برای امیرالمؤمنین. اینها قرآن کریم در سوره نساء آیه 54 میفرماید که ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اینا به خاطر حسادتی است که خدا یه چیزی، یه فضیلتی به علی داده، اینا نمیتونن ببینن. بعد قرآن در این آیه میفرماید که ما خیلی چیز دادیم به آل ابراهیم، اگه میخواهید حسادت بکنید و از این حسادتتون بمیرید، بمیرید. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکن عظیم. میخواید حسادت بکنید، حسادت بکنید. ما به آل ابراهیم، علی کیه؟ از آل ابراهیم است. میفرماید که اگر میخواید حسادت بکنید، حسادت بکنید، ما به آل ابراهیم خیلی چیزا رو دادیم. اینم روش کتاب دادیم، حکمت دادیم، ملک دادیم، ملک عظیم دادیم. خب این هم از این نقطه. لذا باید
این شعر استهبانتی رو اینجا ما عرض بکنیم. این نکته رو من قبل از اینکه این شعر رو عرض بکنم، چون من خیلی دنبال شعر خونی نیستم توی برنامه، میدونید
بله.
آیه میخونم و حدیث، من با شعر خیلی سر کار ندارم، ولی اینو میخوام عرض بکنم در جواب عثمان خمیس و دیگر وهابی هایی که میگن فضیلت نیست. میگم درست میگید، برای علی فضیلت نیست، برای کعبه فضیلت است. برای کعبه فضیلت هست که علی در اونجا به دنیا بیاد، نه اینکه برای علی فضیلت هست در کعبه به دنیا آمده است. نه، کعبه فضیلت پیدا کرد، همونطور که این بلد یعنی شهر مکه فضیلتش به وجود به وجود رسول خدا در اون شهر و انت علون به هذا البلد. از این آیه ما این الهام رو میگیریم و در جواب عثمان خمیس میگیم بله، این فضیلتی برای علی نیست. حتی اگر بتخانه نبود، حتی اگر 360 بت در کعبه نبود، یه زمینه. این زمین کی شرافت پیدا کرد؟ کی فضیلت پیدا کرد؟ ها؟ اون موقعی که علی توش به دنیا اومد. کعبه از وقتی فضیلت پیدا کرد که علی توش به دنیا اومد، یعنی فضیلتش بیشتر شد. نمیگم فضیلت پیدا کرد، از اول فضیلت داشت، اینو درستش بکنم، فضیلت داشت از اول. این اول بیت وضع للناس. اما کی فضیلتش بیشتر شد؟ وقتی که علی توش به دنیا آمد. حالا من این شعر
جناب استهواناتی رو
که خیلی مفصله، فقط یک گزیدش رو بخونم. این خانه را باید خدا در عرش معماری کند، آدم بنایش برنهد، جبریل هم یاری کند. آید خلیل الله در او یک چند حجاری کند، او را اولوالعزمی دگر مفروش و گچ کاری کند. یعنی چی میگه؟ میگه آدم به امر خدا، خدا شده معمار، گفته کجا رو بساز. اول خدا معماری کرد، آدم با جبرائیل همکاری کرد، جبرائیل و آدم اونجا رو بنا نهاد. بعد خلیل آمد، خلیل کیه؟ ابراهیم. و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت، و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت، و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. این بیات یه درستش بکنه، حجاری بکنه، دو مرتبه دیوارها رو درست بکنه. اولوالعزمی دیگر، انبیا، خود پیغمبر قبل از اسلام آمده این خانه کعبه رو چکار کرده؟ وقتی خراب شده بود
ترمیم کرده،
در نزاعی که بود که کی حجرالاسود را بنشونه در جای خودش، حضرت اومد حل اختلاف کرد، عبای خودش رو انداخت، حجر رو گفت بذارید روی این، همه دست همه نماینده همه قبایل عبا رو بگیرن و حجرالاسود رو آوردن در جایی که باید قرار بدن. خود حضرت حجرالاسود رو نصب کرد، یعنی اولوالعزمی دگر مفروش و گچکاری کند. انسان خدا از خانه اش چندی پرستاری کند، تا ساعتی از دوستی یک مهمانداری کند. بله، خدا قرنها این کعبه رو شرافت داده، فضیلت داده، کرامت داده، معبد کرده، قبله همه انبیا کرده، به همه انبیا گفته برید اینجا طواف کنید و این مطاف و این کعبه موازی بیت المعمور است. هر کی میخواد دور عرش مرا طواف کند، این خانه را طواف بکند. برای چی؟ برای اینکه بشود زادگاه خانه زاد خدا، بشود زادگاه خانه زاد خدا. و
صدای علی اولین باری که در این عالم هستی در خلقت خاکی غیر از اون خلقت نوری وقتی که متولد می شود، اولین جایی که صدای امیرالمؤمنین میاد در درون کعبه است. خب حالا بگذاریم جنبندی بکنم. آقای
بله استاد، چند دقیقه، 5-6 دقیقه بیشتر فرصت ندارم.
تلفن که الان نمیخواید بس کنیم؟
نه فعلا تلفن نداریم، بس رو ادامه میدیم تا پیامک، البته داریم، پیامک برامون مفصل فرستادن.
بله.
گفتن با عرض سلام از دهلوران، گفتن آیا درست است که وهابیت شکاف کعبه را ترمیم نموده است؟
بله هر سال ترمیم میکنن، هر چند سال یه بار دارن ترمیم میکنن. عکس ها نشون میده که هی ترمیم شده، هی تغییر کرده. عکس های سنوات مختلف رو نگاه کنید میبینید. بله
بله. دوباره گفتن که با عرض سلام و تبریک این ایام، وهابی ها حرمت قائل میشن، میگن خانه خدا پر از بت بوده و علی شأنش بالاتر از این هاست که بخواد در اونجا ولادت داشته باشه. آیا این نظر درسته؟ حالا راجع به
همین جواب دادیم. بله.
آره راجع به همین توضیح دادیم و صحبت کرده ایم. از سیستانی از بم برامون پیامک رو فرستادن و دوست دیگری هم که عرض تبریک داشتند و خدا قوت، فروغی از اصفهان. استاد 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، دوست دارم یه جنبندی هم داشته باشیم.
بله خدمتون عرض کنم که ما حالا که فرصتمون کم هستش، اگر اجازه بدید بخوایم یه جنبندی هم داشته باشیم. خب حالا تولد حضرت علی در کعبه، این گفتیم که یک فضیلتی است برای کعبه و تمسک جستیم به این اشعاری که خدمتتون عرض کردیم.
داره.
اما اجازه بدید ما از روایت استفاده بکنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم در منابع شیعه داریم هم در منابع اهل سنت که علی خودش مثل کعبه است. این کتاب ابن مغازلی، مناقب علی ابن ابی طالب، ابن مغازلی متوفای 483 صفحه 164، عن ابی ذر قال رسول الله مثل علی فیکم او قال فی هذه الامه. میگه رسول خدا فرمود مثل علی در میان شما، یا فرمود در میان امت، کمثل الکعبه المستوره او المشهوره. علی مثالش در میان شما مثال کعبه است، همین کعبه‌ای که مشهوره. النظر الیها عباده والحج الیها فریضه. نظر به علی مثل نظر به کعبه چطور عبادته؟ نظر به علی هم عبادته. حج را وقتی که انجام میدیم باید طواف بکنیم دور کعبه. یعنی چی؟ یعنی دور علی هم باید بگردیم. حواسمون باشه اینجا خانه تولدگاه علی است. وقتی که دور خانه کعبه داری طواف میکنی، به مستجار که میرسی، به رکن یمانی میرسی، حواست به ولایت باشه. والحج الیها فریضه. این روایت رو ابن مغازلی داره در این کتابش میاره. و همچنین تاریخ دمشق، ابن عساکر شافعی در جلد 42 این روایت رو آورده. قال رسول الله، این روایت، مثل علی فیکم او قال فی هذه الامه، مثل علی در میان امت، که مثل الکعبه المستوره، النظر الیها عباده والحج الیها فریضه. مثل کعبه است، علی مثل کعبه است. خب ببینید تشابه علی با کعبه، علاوه بر اینکه زادگاه علی هستش کعبه، همونطور که قبله ما کجاست؟ کعبه است. باید به طرف کعبه نماز بخونیم. یعنی کعبه باید جلوی ما باشه در عبادت، امام باید جلوی ما باشه. علی و کعبه مثل همه، یعنی باید نگاهتون به علی باشه. اگه میخواد خدا رو بپرستید باید نگاهتون به ولایت باشه. این تشابه علی با کعبه است. قبله است کعبه، امام است کعبه، علی هم قبله ماست، امام ماست. چون رسول خدا فرمود علی در میان امت من کمتر الکعبه. یه تشابه دیگر اونیست که فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند. فرمودند علی امام شماست، امام مثل کعبه است. فاطمه زهرا فرمود یؤتا ولا یأتی، باید به سوی کعبه برید، کعبه به سوی شما نمیاد. باید دنبال امام برید، نه اینکه امام دنبال شما بیاد. یؤتا ولا یأتی، چقدر تشابه زیبایی است که فاطمه زهرا در اون خطبهشون فرمودند. علی امامه، کعبه است، یؤتا، باید به طرف کعبه بیای. باید مردم، ای امت، وقتی که رسول خدا فرمود که علی و کعبه مثل همان در این امت، یعنی ها حواستون باشه شما باید بیاد سراغ علی، نه اینکه علی بیاد سراغ شما. یؤتا ولایتی. تشبیه دیگر این طواف بود که در همین روایت هم ذکر شد. فرمود که باید فریضه است، واجبه، یعنی باید دور علی بگردی، فدای علی بشی. میگه دورت بگردن یعنی چی تو فارسی؟
همین دقیقاً،
یعنی فدات بشم علی جان. به ابی انت و امی یا امیر المؤمنین. این هم یکی دیگر از تشابهه.
تشابه دیگر فرصت داریم تقریبا جدی.
حیفم میاد. ببینید اصلا یکی از فلسفه های حج توجه به همین ولایت است. ولا خدا میتونست بفرماید که شما یه عبادتی در طول عمرتون یک بار انجام بدید، از همون خانهاتون انجام بدید. میفهمید نه، بیایید مکه، بیایید حج رو و این عبادت رو انجام بدید. یکی از مناسک مهمش طواف دور خانه خداست. فلسفهش اینه که به امام برسید. ما در روایات داریم تمام الحج لقاء الامام است، رسیدن به ولایت هست. لذا عرض کردیم ماه رجب ماه ولایت است، ماه امیرالمؤمنین است، ماه تولد علی علیه السلام است، چون ماه خداست. اگر میخواید به خدا برسید از طریق ولایت به خدا میرسید. خیلی وجه شبه دارد علی با کعبه، نه فقط تولد علی است در کعبه، خیلی وجه شبه داره. فرمود که مثل الکعبه، علی مثل کعبه. حالا هر چی را که در رابطه با کعبه میگیم باید در رابطه با علی بگیم. خیلی راحت این روایت رو عرض کردیم، هم تاریخ دمشق ذکر کرده و هم خدمتتون عرض کنم که ابن مغازلی ذکر کردن.
یه پیامه که برامون فرستادن، من اگه اجازه بفرمایید بخونم. گفتن با سلام و تشکر به خاطر مطالب خیلی خوبی که برامون گفتید. همین روایتی که استاد خوندن، ذکر و علی عباده، ما چه کار بکنیم؟ آیا همین نام مولا علی علیه السلام رو بردن عبادت است؟ یا اینکه باید یک اقدامی انجام بدهیم؟
البته ما اینجا اشاره کردیم به خاطر دهمین سال تأسیس این شبکه، گفتیم خب این برنامه یادی از امیرالمومنین میکنه. ولا ذکر، ذکر قلبی هم هست، همین که توجهتون به ولایت مولا امیرالمومنین باشه، این عبادت، توجه قلبی، ایمان به علی، این توجه به امیر، این ذکر علی است، توجه، ایمان، حضور قلبی. اینکه انسان زیارت بکنه امیرالمومنین، زیارت امینالله رو بشین، انسان روز تولد امیرالمومنین یا روزی که روز یک شنبه، روز دوشنبه که روز، بله روز یک شنبه که روز امیرالمومنین هست،
بله
که امروز هم تولد بود، بله، هم روز یک شنبه بود، انسان زیارت مخصوصه روز یک شنبه رو، این همش ذکر علی علیه السلام هست، ذکر قلبی، ایمان به حضرت، توجه به ولایت حضرت، و حتی در طواف خانه خدا توجه به علی علیه السلام داشته باشیم که فلسفه حج و فریضه حج گم نشود، که فرمود علی در میان شما کمثل الکعبه المشهوره. خدا رو شاکریم که ولایت امیرالمؤمنین را بر سر ما به عنوان تاجی قرار داده است و انشاءالله شما عزیزان بیننده، همه بینندگانی که این برنامه رو شاهد بودن و برنامه های دیگه شبکه ولایت رو شاهد هستن و همکاری میکنن، همه عوامل پشت صحنه که توی این اوضاع نامساعد بیماری و ویروس منحوس کرونا و این جنگ بیولوژیکی که راه انداختن میان زحمت میکشند و خیلی ها سر کار نمیان، ولی عوامل همکار در شبکه جهانی ولایت بدون اینکه چشم داشتی داشته باشن میان از ولایت امیرالمؤمنین بخوان برنامه پخش بکنن، همکاری میکنن. انشاءالله زیر سایه ولایت امیرالمؤمنین همه قرار بگیریم و در قیامت هم جز کسانی محشور بشیم که با ولایت امیرالمؤمنین زندگی کردن و با ولایت امیرالمؤمنین از دنیا رفتن و با شفاعت امیرالمؤمنین وارد بهش خواهید شد انشاءالله.
خیلی خوب، خیلی ممنون، بسیار سپاسگزار، استاد دستتون درد نکنه، خیلی خیلی لطف کردید. امشب هم مثل شبهای گذشته، هفته های گذشته، خیلی بهمون چسبید، نام مولا علی علیه السلام، ذکر مولا علی علیه السلام و آنچه که تقدیم حضورتون شد. استاد خیلی لطف کردید، سپاسگزارم.
سلامت باشید،
خداحافظ می‌کنم تا هفته آینده. و دوستان عزیز بیننده، برنامه فائزون رو میتونید از سایت شبکه جهانی ولایت بخش آرشیو برنامه‌ها تشریف ببرید، دانلود بکنید و مطالب رو مطالعه بکنید یا حالا رفرنس هایی که میخواید ببینید. و من خداحافظیم این هفته با نکته‌ای باشه که خودم یاد گرفتم در این برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والد و ما ولد. شب بخیر تا هفته آینده.